اشاره کردم که شاید یکی از بزرگترین معضلات یا بزرگترین موانع در باب ایمان و در باب دین اینه که انسان کما هو انسان خودش رو هادی بپنداره، یعنی بیاد در جای خداوند بنشینه و بگه آقا من میخوام آقای مثلا گذشته رو هدایت بکنم. این خودش اولین و بزرگترین مانع برای همون چیزیه که شما و آقای دکتر کاکایی بهش اشاره کرد، نورخاری و مسائلی در مورد میشه گفت باطن ایمان.
دقیقا.
چرا که انسان در بهترین حالت، یعنی اگر ما قائل به همون روح و جان حکمت باشیم، در بهترین حالت میتونه، یعنی یکی از بزرگترین صفات پیامبر در قرآن این بوده که آقا مبلغ بوده، یعنی اومده به صورت زیبا و فصیح آن دریافت، حالا از منظر اعتقادی میگیم و از منظر اگر بخوایم علمی هم نگاه کنیم، اون دریافت وجودی خودش رو از معنویت رو در یک زبانی با در یک ساختاری و در یک جامعه‌ای که به زبان ما حالا یا به زعم ما یه جامعه بسیار بسیار عقب افتاده‌ای بوده در نسبت با جامعه روم و جامعه ایران آن روز، آمده یک همچین جامعه‌ای رو احیا کرده، ولی چجوری؟ با این که
قول
بلیغ و خودشو در جای هادی ننشانده. و بارها در قرآن هم هست که آقا
لست علیهم به مسیطر،
و شما قرار نیست هدایت بود. و جالبه که در باز در قرآن بارها و بارها اشاره شده که
اینما انت مدکر،
که خداونده که هدایت میکنه. اگر این رو ما، من فکر میکنم یه مقداری بهش التفات بنیادین داشته باشیم، نه به معنایی که لغلغه زبانمون باشه مثلا بگیم بله خب بله خب حالا بریم حالا ببینیم چجوری میتونیم کارکردش کنیم. این من به نظرم این یکی از بزرگترین ما. بحث دیگری که در ابتدای ورود شما بهش بحث کردی، حالا نگفتی ایمان، گفتی دین و کارکردها و اینها در جهانمون، من فکر میکنم خود این پرسش دین و کارکردهای اون در جهان معاصر، خود مفهوم کارکرد یعنی فانکشنز، خود این پرسشی پرسشی از منظر انسان مدرن.
دقیقا.
یعنی این پرسش پرسشی نیست که از دل حکمت میاد بیرون. مثلا من حالا تا اونجایی که اطلاع دارم، اگر اشتباه میکنم دوستان تصحیح کنن، یعنی به جد بگن که نه اینطور نیست، در سنت حکمی ما بحث از کارکردهای دین نبوده یا بحث از کارکردهای ایمان نبوده.
گویی مفروض انسان متدین سنتی آن است که این کارکرد جاری و ساریه و اصلا گویی این پرسش در ذهن او نبوده.
این خود این رو که ما فهمیم اون موقع تازه بحث اینجا، اصل بحث اینجا شروع میشه که آیا این حالا سنت حکمی معرفتی دینی رو که ما داریم ازش صحبت میکنیم، داریم در مقابل یک جهانی که حالا ما بهش داخل گیمه بهش میگیم جهان مدل، که ساختارهای خودشو داره، تعریف خاص خودشو از انسان داره، اصلا انسان رو با مفهومی به نام عبد توصیف و تبیین نمیکنه. انسان رو مثلا سوژه میدونه، انسان رو شهروند میدونه، انسان رو بهش استقلال ذاتی براش قائله.
بله.
یعنی من فکر میکنم این مفاهیم اگر یه مقداری تدقیق نشه، ما دوچار یه سری بحث هایی خواهیم شد که ظاهر بحث رو معلوم حل کردیم ولی به باطن بحث توجه نکردیم.
ممنونم از همراهی جناب عالی. شماره پیامکی برنامه را هم اعلام بکنیم، 301035 و تلفن هم 2265-2285. با برنامه صوفیا در خدمت شما هستیم با موضوع بسیار مهم، کارکرد ایمان در دنیای مدرن.
کتاب عقل و اعتقاد دینی، درآمدی بر فلسفه دین، نوشته مایکل پرستون، ویلیام هاسکر، بروس رایشنباخ، دیوید بازینجر، با ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، به چندین دلیل از مهمترین آثار ترجمه شده در حوزه دین و اندیشه دینی به شمار می رود. از جمله اولین دلایل این گزینش این است که نویسندگان این اثر از جمله شاخص‌ترین اساتید حوزه فلسفه دین در سطح بزرگترین دانشگاه‌های جهان هستند. مایکل پرستون هم‌اکنون استاد فلسفه دانشکده آزبری و مؤلف کتاب‌های شر و خدای مسیحی، فلسفه تعلیم و تربیت، مسائل و راه حل هاست. ویلیام هاسکر هم‌اکنون استاد فلسفه دانشکده هانیکتون و مؤلف کتاب خدا، زمان و علم پیشین است. بروس رایشنباخ هم‌اکنون استاد فلسفه در دانشکده آکسبورگ و مؤلف کتاب شر و خدای خیر است. دیوید بازینجر هم‌اکنون استاد فلسفه در دانشکده رابرت زوزلین و مؤلف کتاب قدرت الهی در الهیات پویشی است. دلیل بعدی که بر اهمیت این اثر می‌افزاید، توجه پرسشوار به مهمترین مسائل حوزه فلسفه دین است که شما می‌توانید با درنگی در فهرست این کتاب آن را به خوبی ببینید. با نگاهی به فهرست و مسائل موجود در این اثر در میابید که خواننده در مطالعه این کتاب با سیری کاملا هارمونیک و منظم از مسائل و پرسش‌های حول اندیشه دینی مطلع خواهد شد. عناوین و پرسش‌های هر فصل این اثر هر یک به صورت جدا از مهمترین مسائل حوزه اندیشه دینی هستند و مخاطب می‌تواند با مراجعه به این اثر از آنها به طور اجمالی و البته دقیق با خبر شود. عناوین و پرسش‌های هر فصل این اثر هر یک به صورت جدا از مهمترین مسائل حوزه اندیشه دینی هستند و مخاطب می‌تواند با مراجعه به این اثر از آنها به صورت اجمالی و البته دقیق با خبر شود. باید این نکته را تأکید کرد که این اثر که از ارزشمندترین آثار در حوزه اندیشه‌های دینی در دوره معاصر و فلسفه دین به شمار می‌رود، در حال حاضر از جمله منابع مهم تدریسی و تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته فلسفه دین در دانشگاه‌های ایران و جهان به شمار می‌رود و همچنین در حوزه‌های علمیه نیز بسیار مورد توجه و تعمق اندیشمندان حوزه دین است.
آقای دکتر گذشته، بحث خیلی خوبی رو جناب عالی از کیرکگارد مطرح کردید در اون کتاب مهم ترس و لرز، Fear and Trembling. امروز شاید بعضی از ما سوال بکنن که اون ابراهیم بود و اسماعیل که چو بید بر سر ایمان خیش میلرزن براش مطرح بود و کارکرد ایمان رو در اون سخت نا و تنگنای زندگی میدید. امروز شاید واقعا برای بسیار از انسان‌ها در دوران مدرن حتی مفاهیم اولیه هم موجب ترس و لرز و اضطراب بشه. چگونه میتوانیم واقعا این کارکرد دین رو با اون موضوع مهمی که پرسش‌های وجودی کیرکگارد نزدیک بکنیم یا حتی پاسخ بدیم؟
خدمت شما سروران گرامی حاضر در بحث و مخاطبان گرامی، نکته رو عرض کنم و اون این استش که ما یک توی این بحث هامون یه پیشفرض داریم که معمولا این پیشفرض رو اظهار نمی کنیم. اون پیشفرض این استش که بحث بر سر این استش که ما این رو پذیرفتیم همگی کم و بیش که ما یه زندگی اصیل داریم و یک زندگی غیر اصیل داریم.
بله،
جماعت مؤمنان ادعاشون این هستش که اگر بخواهیم که از زندگی غیر اصیل، یعنی زندگی تقلیدی، زندگی که دوچار اسارت توهم ها، دوچار ذهنیت هایی که رسانه های مثلا
مختلف
ایجاد میکنن، از این زندگی بدلی و غیر اصیل و اسارتوار بخوایم بیایم بیرون و به سمت گامی برداریم به سمت زندگی اصیل، این زندگی است که در یک نوع جریان پیدا کردن و ارتباط با خدا و چیزی که ما بهش میگیم وضعیت ایمانی
بعده
شکل میگیره. خب پرسش از دیرباز تا امروز من فکر میکنم پرسش همیشه یه تاریخ این استش که این چه نسبتی با خردگرایی و خردورزی داره؟
یعنی وضعیت ایمان،
وضعیت ایمانی و زندگی ایمانی، زندگی بر اساس ایمان و شرایط ایمانی که البته استاد آقای دکتر کاکایی از حلاوتهاش گفتند که البته همیشه حلاوت و شیرینی نداره، مرارت هم گهگاه داره، هزینه هم داره و هزینه های گاهی هزینه های خیلی سنگینی هم داره. این زندگی ایمانی چه نسبتی با خردورزی و عقلگرایی داره؟ این مسئله خیلی چالشیه. یعنی
شما خردورزی رو نماد
برنامه
دو تا، شما خردورزی رو نماد دنیای مدرن میخواید؟
نه 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 اصلا من بحث فلسفی میکنم. نه نه نماد دنیای مدرن نمیگم خردورزی رو، نه. البته کسانی مثل هایدگر میگن که اون خردورزی دکارت، اون میاندیشم کوژیتو، اون میاندیشم پس هستم دکارت و اون ذهن گرایی و ذهن پیشگی دکارت اصلا بنیاد مدرنیزمه، مدرنیته.
بله.
حالا ما نمیخوایم وارد
اون عرصه
بشیم، ولی به هر روی همین، من خیلی اتفاقا در اینجا خیلی میخوام که خیلی به اصطلاح بحث رو خیلی همه کس فهمش بکنم، یه خورده عمومیتر حرف بزنیم.
بله.
همین خردگرایی، همین عقلگرایی که ببین مثلا آقای دکتر کاکایی نکته اشاره کرد که به طنز بود ولی خب خیلی به نظرم جدی بود، که مثلا ایمانگرایی و دینگرایی مثلا یه آدم هایی هستن اینا با خرد ورزی و عقلگرایی زاویه دارن اصلا. ببینید یه بحث همین جا هاست، کرکگور اتفاقا چه همین چالش رو داره که یک خیلی نمیتونیم از ایمان، کرکگور میگه ما خیلی نمیتونیم توضیح بدیم.
بله.
یا مفهوم سازی بکنیم، چیزی که آقای دکترم روش حساس بودن و نگاه انتقادی درستی داشتن آقای دکتر میری، ما نمیتونیم خیلی بگیم که چی هست و این، ببین نمیتونیم فرمول بندیش بکنیم ماجرای ایمان رو، ما نمیتونیم فرمول بندیش بکنیم.
بله.
بگیم مثلا اینه است، مثلا مثل این که مثلا ما بخوایم مثل یه فرمول شیمی یا مثلا خواص لیوان رو بگیم یا خواص میز رو بگیم، نمیتونیم ما بگیم الف و ب و جیم و دال. ما میتونیم در یک وضعیت ایمانی قرار بگیریم. عجیبتر این که یه آدم اگزیستانسیالیستی که مثل کیرکگور، که خب اگزیستانسیالیست ها اصلا انتخاب و آزادی اساس کارشونه، ایشون میگه که نه، اینم تازه موهبتیست و این موهبتیست که از خدا سمت ما میاد. به نظر من در هر کدوم از این حرفهای این بزرگان به نظرم یه لایه ای از حقیقت میشه پیدا کرد.
بله.
و اون چیزی که به دل من میشینه از حرفهای کرکگور همین هستش که ما بهتر از زندگی مؤمنان حرف بزنیم، یا از زندگی مؤمنانه به جای اینکه مفهوم سازی بکنیم بیایم چارچوبای مفهومی رو بگیم، مثل انگار یه بحث مثلا ارسطویی میخوایم درباره جوهر و عرض حرف بزنیم، خب ایشون مفهوم سازی میکنه. کرکگور، اون چیزی که از کرکگور به دل من میشینه این استش که ما خیلی نمیتونیم دنبال مفهوم سازی بریم، بحثای مفهومی و فلسفی بریم، اما میتونیم از زندگی مؤمنان حرف بزنیم، از ویژگی این زندگی حرف بزنیم، که خب کرکگور میگه که این چیزی نیست که ما بتونیم با عقل بتونیم ابعادش رو بفهمیم یا دریابیم، یک نوع جهشه.
دقیقا.
یک نوع جهشه از زندگی زیبایی شناسانه که پرملاله، یا از زندگی اخلاقی که فاقد هیجان و تنوعه، که اون دوتا زندگی رو غیر اصیل میدونه، یک نوع جهش از زندگی زیبایی شناسانه و هنرمندانه و زندگی اخلاقی به سمت افق ایمان. دقیقا. یعنی یه جهشی
جهش ایمانی
جهش ایمانی رخ میده که این
کلیدواژه هم داره هستن که جهش
بله،
ایمانی
بله جهش از اون سپهر ما گذار میکنیم، از سپهر عقل گذار میکنیم. این یک انتخاب شورمندانه، یک نوع انتخاب عجیب و غریب و یک نوع انتخاب خاصیه. ببینید دقیقا مثل ابراهیم، همون ترس و لرزی که شما اشاره فرمودین، کتاب ترس و لرز. ببینید خدا به ابراهیم چی میگه؟ خدا به ابراهیم یه حرف عجیب و یک فرمان عجیب و غریبی میده. آقا برو پسر رو ذبح کن. ابراهیم پسر رو بر میداره، طرف اون کوه چاغور هم بر میداره.
دقیقا.
خب این عمل نمیخونه با این خرد، این خرد پیشگی فلسفی یا خرد عقل معاش، حالا با همین خردی که حالا ما باهاش سر و کار داریم، این جور در نمیاد، این وضعیت جور در نمیاد. این ایمان همین، البته ایمان از جنس مسیحیش، همین جور در نیومدن هاست. چون البته اساس مسیحیت هم اصلاً چیز نیست، معقول نیست. یعنی معقول نیست، نه به این، نه بخوام ارزش داوری بکنم، میستریه، رازه، متعلق به حوزه رازه، یعنی تسلیس. بله تسلیس. خود متعلقیشون هم میگن که ما نمیتونیم تحلیل عقلانی بکنیم، با به اصطلاح بافت رو، به اصطلاح بافت عقلانی براش تفسیر عقلانی بکنیم. حالا در اونجا هم به نظر من جناب کرکگور همون حرف ترتولیانوس رو میزنه که آقا آتن را با اورشلیم چه کار، یعنی ایمان رو با تفلسف و تعقل چه کار. ایمان ما میتونیم، من این قسمتش خیلی به دلم میشینه که ما میتونیم از زندگی مؤمنانه حرف بزنیم، از زندگی مؤمنان حرف بزنیم که اینها چجور زندگی میکردن، اولویتاشون چجوری بوده، آیا نفع شخصی رو بر نفع دیگران ترجیح میدادن یا نفع دیگران رو بر نفع شخصی، آیا فرمانهای خدا رو با منافع میسنجیدن یا اصلا وقتی پای فرمان خدا بوده بحث منفعت شخصی پیش نمی اومده. یعنی این یه همچین وضعیتی، عرضم به حضور شما، ایمان در یه همچین وضعیتی داره
بسیار خوبه. بله، یعنی دقیقا شما از جهش ایمانی و شورمندی ایمانی صحبت به میان می آورید که استلزاماً همیشه حلاوت در خودش نداره و بحث درستی هم است. آقای دکتر کاکایی، جنابالی با حلاوت داستان ایمان در حقیقت وجه نورخاری رو برای بشر امروز مطرح فرمودید، اما از منظر همون مایستر اکارت که جنابالی متخصصی در این زمینه، تحمل رنج و مهنت و پرهیز از اقسام لذایذ جسمانی و حتی افتخارات این جهانی موجب ایجاد یک مرکب راهوار کمال میشه. برای بشر امروز ما چگونه باید این مرکب راهوار کمال رو که استلزاماً لذایذ جسمانی در او نیست، اتفاقاً پرهیز از لذایذ جسمانی در او هست و در این حال تحمل رنج و مهنت و ریاضت هم در بخش از قسمتهاش باید مورد درنگ قرار بگیره، برای بشر امروز چگونه میتونیم این مفهوم رو جا بندازیم، یا بهتره بگویم چگونه میتونیم او رو دعوت بکنیم به این عرصه؟
بله، همونجور که شما مدید و جناب آقای دکتر گذشته اشاره کردن، ما در قضیه ایمان الان میبینیم که در سطح جهان چیزی که یک سیطره داره در عالم هستی، یک نوع مادیت هست. این مادیت چنبره زده بشر رو در خودش گرفته و زندانی کرد و بشر دنبال
صداتون یه مقدار آقای دکتر یه مقدار صداتون دقیقت با نویز میاد با ارتعاش میاد، شاید اگر یه مقداری گوشی تلفن رو بله در خدمتتونیم. بله
بله
بله در خدمتتون هستیم.
بله من نویز رو میشنوم ولی نمیدونم از چه. عرض کنم که اگر که
الان بهتر شد. بله
بله بله اگر که ما بشر امروز رو نگاه کنیم که وضعیت به چه صورت هست، سیطره مادیت بشر رو در خودش گرفته و راه مفری می‌جوید. این که شما نگاه می‌کنید که در غرب مولانا جا باز می‌کند و بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد، یا عرفان‌های مختلف، عرفان‌های نوظهور، آیین بودا، غیره و ذاله که در غرب داره خودش رو جا باز میکنه برای خودشون، نشون میده که نه واقعا از نظر فطرت بشر دچار مشکلاتی است که میخواد از چنبره مادیت بیرون بیاد.
بله.
و لذت رو صرفا در جریانات مادی نمیبیند و دنبال لذت معنوی هم هست که در بحث هفته گذشته بحث شادی و غم مطرح شد که در غم عرفانی هم شادی هست، یعنی دلیا. یک نوع با هم گره خورده این شادی و غم. اما چون بحث کردید که از کرکگور و اینکه ایشون ایمان رو شور اعظم میدونه و یک مقدار همینجور که آقای دکتر گذشته گفتن شاید وقتی ابراهیم رو شهسوار ایمان می داند یک نوع عقل سوزی و عقل گریزی در ایمان جستجو می کند.
بله.
و این که ایمان رو یک نوع انتخاب می دانند، ایمان خب یک کالایی نیست که اگر که عقلانی نباشد ما هر چیزی رو بتوانیم انتخاب کنیم. لذا بایستی اول ما حقیقت رو بیابیم بعد دست به انتخاب بزنیم که ما حق گرا و حقیقت گرا باشیم. این که سه تا ساحت رو کرکگور مطرح می کند که ساحت احساس و اخلاق و دین که ساحت بالاتر است، خب ممکن است بعضی اون رو تورن وراء تور العقل بگیرن که ابن عربی و عرفای ما هم دارن، که منتها اون بحث تورن وراء تور العقل یک جایی است که حیرت است، یعنی که ما با یک امر حیرت آلود و راز آلود و سر آمیز روبرو هستیم، نه صرف این که البته توضیح دادن آقای دکتر گذشته که مثلا آگوستین یا برخی دیگر که گفتن ایمان می آورم تا بدانم یا تا بفهمم، ولی خب فهمیدن مقدم است بر ایمان آوردن. استدلال اول هست، عقل اول هست، ولی تعبیر بسیار زیبایی دارد مولانا، این که ما ایمان درجات دارد، یقین انواع و درجات دارد، همونجور که در عرفان ما گفتن که ما علم الیقین داریم، عین الیقین داریم و حق الیقین
و شاید ورای اون برد الیقین، یه چیزی ورای اون بله داشته
مثلا. حالا مولانا یک تعبیر زیبایی دارد که در اول ما چجوری هست، اول خب میریم سراغ استدلال و عقل. همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید و بر آثار شد. اول سراغ آثار میره و شروع میکند به استدلال، میخواد سراغ پیدا کند آهوی ختم رو. اما اگر کسی در این آثار بماند، اونجور که امام حسین علیه السلام در دعای زیبای عرفه فرمودن الهی ترددی فل آثار یوجب و بودن مزار،
دقیقا.
یعنی که من رو از زیارت دور میکنه اگر که فقط توی همین صغرا و کبرا و نتیجه و بحث های فلسفی بمانم. نه واقعا حقیقت جوز همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید و بر آثار شد، چند گاهش گام آهو در خور است، بعد از آن خود ناف آهو رهبر است. یعنی این دنبال آهو که می روند جای پای آهو رو پیدا می کند، از جای پای حیوان دیگر مجزا می کند و متمایز می کند، خب تا جایی جلو میره، ولی وقتی که نزدیک شد از یک مرحله به بعد بوی خوش اون آهوی ختن او رو رهبری میکند، یعنی به عین الیقین میرسد. و اون جایی که شاید کرکگور گفت دیگه انتخابی نیست و رشته ای برگردنم افکند دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست، و این پس از این که شروع کرد با عقل و استدلال با علم الیقین، مرحله بالاتر می آید که عین الیقین را می بیند، بعد از آن خود ناف آهو رهبر است. چون که شکر گام کرد و راه ره برید، لاجرم زان گام در کامی رسید. اگر شکرانه عقلی که خدا داد و ما اون رو در راه به اصطلاح پیگیری کردیم که به حقیقت برسیم، به شکرانه این که ما عقل رو پاس داشتیم، خداوند کامی به ما میدهد که اون بوی آهوی ختن است. منتها رفتن یک منزلی بر بوی ناف بهتر از صد منزل گام و طواف. یعنی اون در عین الیقین که بعد هم حق الیقین برسیم، این دیگه ما رو میکشند و میبرند و مست میشویم. و جای دیگر در دیوان شمس تعبیر کرد، گفت گوشم شنید قصه ایمان و مست شد. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. خیلی از این ایمانهایی که ما میگیم که از راه گوش و از راه نقل شنیدیم که حد اکثر میشه علم الیقین، که اون تشبیهی که در عرفان ماست که اگر کسی آتش رو دنبال بکند، یه وقت هست که از دود پی به آتش میبرد.
بله.
خب یعنی میگه که چون دود وجود دارد پس آتش وجود دارد.
پس دقیقا آقای دکتر جنابالی این وجه رو با حیرت همراه میکنید، یعنی برای انسان مدرن ما کارکرد ایمان رو باید با حیرت تبیین کنیم و از ورای حیرت او رو در راهی قرار بدیم که به قول سعدی که برگذشت که بوی عبیر می آید،
که می رود که چنین دلپذیر می آید.
یعنی این بو
نشان یوسف گمگشته می دهد یعقوب، مگر زمس به کنعان بشیر
می آید.
بله.
یعنی ما در حقیقت با این فضا انسان مدرن رو باید دعوت بکنیم، درسته آقای دکتر؟
بله همینطوره. و بعد هم بچشانیم اون بحث، یعنی که وقتی بیاد و زنده بشود به حلاوت ایمان رو، این ماده گرایی رو که عرض کردم، مولانا صحبتش سر اینه که این بیشتر علوم ما علومی هست که علم آخر است به اصطلاح، برای همین بحث دنیاست.
این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است.
باریکلا آقای دکتر گذشته. بله. یعنی این که بحث به ما خطاب میکند، تا کی ای قانع به بذر گندنا، با خدا و نور ایمان کن قضا. یعنی اگر کسی تو زندگیش ببینه که با ایمان زنده شده و حیات پیدا کرده، خیلی از مسائلی که اگزیستانسیالیست ها میگن ما در مسئله ایمان میتونیم پیدا کنیم، بحث مرگندیشی، یعنی لازمه که خب بسیار صحبت شده در بحث اگزیستانسیالیست ها، بحث مرگندیشی به تعبیر قرآن لازمه ایمان هست. اگر که عشق بود که اون به اصطلاح گفتن اون یهود که نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوستداران خدا هستیم و خدا ما رو دوست داره، فرمود که فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت رو آرزو کنید اگر که صادق هستید. یعنی بفهمید که مرگ یعنی چی، از خود رستن و از خود بیرون آمدن. چیزی که کرکگور بحثش رو مطرح میکند، ابراهیم رو شهسوار ایمان میداند، یعنی هر چی که تو رو متعلق به خودش کنه و از